أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در اصالت و صحه. اصالت و صحه فرقش با قاعده فراق اینه که قاعده فراق موضوعش فعل خود مکلفه، ولی اصالت و صحه موضوعش فعل غیره. و از طرف دیگر در قاعده فراق شک بعد از فراق از عمل باید حادث بشه، شک که در اثناء عمل مجرای قاعده فراق نیست، ولکن نسبت به اصالت و صحه شک ممکن است در صحت فعل غیر همزمان با وقوع عمل از غیر باشد. ما می‌بینیم شخصی نماز میت می‌خواند، اگر باطل باشد همین الان ما باید برویم و نماز میت را خودمان بخوانیم، زیرا بعد از این دیگر فرصت نیست. ولیکن اصالت و صحه جاری می کنیم در این نمازی که این شخص می خواند بر میت، و نیازی به این که ما احتیاط بکنیم نیست. ما به اشتراک قاعده فراق و اصالت و صحه اینه که شک در صحت فعل، اما از فعل نفس یا فعل غیر. ولی این ما به اشتراک جامع ذاتی نیست که قاعده واحدهی بخواهد بکنن این دو قاعده را، چون نیاز دارد به دو لحاظ. قاعده فراق نیاز دارد به لحاظ این که شک بعد الفراق من العمل است، ولیکن اصالت و صحه درش لحاظ نمی شود. شک بعد الفراق، شک در فعل غیر بعد فراقه من، ولذا جامع ذاتی که لحاظ این جامع کافی باشد برای جعل قاعده واحده این متصور نیست. ولذا عملا دو قاعده داریم، یکی قاعده فراق که دلیل لفظی دارد، و دیگری قاعده اصالت و صحه که عمده دلیلش سیره هست، کما سیعتی توضیحه. این که آقای سیستانی فرمودن که کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو عام است، از شک در فعل نفس یا فعل غیر، و لذا موثقه ابن بکیر دلیل بر اصالت و صحه هم میتواند باشد. البته دلیل خواهد بود بر قاعده اصالت و صحه بعد از فراق، شک بکنیم در فعل غیر که قبلا انجام شده است، این به نظر ما ناتمامه. برای اینکه هم تعبیر به ما قد مضا تناسب ندارد با اصالت الصحه، چون در اصالت الصحه دخلی ندارد مضی عمل غیر، و هم اینکه فامزهی کماهو تناسب ندارد با اصالت الصحه. فامزهی کماهو معنایش این است که رها کن اون عمل را به حال خودش، بگذار اون عمل را به حال خودش، بگذار و بگذر. راجع به اصالت و صحه تعبیر فامزهی کماهو نمی کنن، چون فامزهی کماهو یعنی لا تعده و لا تتدارک و خلهی علا حاله، رها کن اون را به حال خودش، یعنی دست به ترکیب آن نزن، همین که هست خوب است. راجع به فعل غیر که من نمیخواهم دست به ترکیب او بزنم، من میخواهم اثر بار کنم. اگر میفرمود فرتب الاثر علی، باز جا داشت که بگوییم این شامل اصالت و سهم میشود. معنای فامزهی کماهو فرتب الاثر علی نیست، فامزهی کماهو یعنی خلهی کما هو علی، او را به حال خودش بگذار، دست به ترکیبش نزن، همین خوب است. و اساساً ما قد مضا اگر انصراف نداشت به فعل خود مکلف، چه اختصاصی داشت به اینکه فعل خود یا فعل دیگری باشد؟ ما قد مضا من الامور تکوینیه، ولو حادث سماوی باشد، اون هم شک فیه به ما قد مضاست. لباسم در حوض افتاد، نمیدانم آیا طبق شرایط تطهیر شد یا نشد. عرفیس بگیم شکک نافیه من ما قد مزا، اصلا عرفی نیست این، ولذا انصراف عرفیش به فعل نفسه تعبیر من ما قد مزا. چون اگر بخواهد اعم از فعل نفس و چیز دیگر باشد، چرا اون چیز دیگر فعل الغیر باشد؟ هر شیعی باشد ولو فعل غیر نباشد، و این عرفی نیست. ولذا دلیل اصالت و صحه با دلیل قاعده فراق مشترک نیست. کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کماهو نیست، اما دلیلش چیست ان شاء الله خواهیم گفت. مطلب دیگر این است که ما به الاشتراک دیگری که بین قاعده فراق و اصالت الصحه است، غیر از این که در هر دو تعبد به صحت عمل می شود، این است که هر دو مختصن به شبهه موضوعیه و در شبهه حکمیه جاری نمی شوند. اگر ما پشت سر یک امامی نماز می خوانیم، قرائت او را می شنویم، کیفیت قرائت او را می فهمیم، اما نمیدانیم که آیا این کیفیت صحیح است، سطح علم ما اونقدر نرسیده است که تشخیص بدیم این کیفیت که آقا میخواند صحیح است یا صحیح نیست. اینجا که جای اصالت الصحه نیست، اصالت الصحه در جایی است که ما ندانیم کیفیت عمل غیر را، و الا رفتیم پشت سر این آقا نماز میخونیم اما کیفیت قرائت او را که میشنویم نمیدانیم این کیفیت درست است. علماء تجوید این کیفیت رو صحیح میدانند، یعنی عرف عرب این کیفیت را صحیح میداند یا صحیح نمیداند. ما نمیتوانیم اصالت و صحه جاری کنیم چون شبه حکمیه است. شبه موضوعیه این است که ندانم این آقا چه میکند. یا مثلا رفتیم کنار اون غسال، میبینیم که او این مقدار از سدر را داخل آب کرد به جوری که این آب دیگر آب مطلق نیست. نمیدانیم که آیا غسل میت به آب سدر باید به حدی باشد که سلب اطلاق از آب نکند یا باید به حدی باشد که سلب اطلاق از آب بکند کما علیه بعضهم، و یا فرقی نمی کند، هر دو ماء سدر است، چه سلب اطلاق نکند چه بکند. خب اینجا جای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه این است که ما نمی دانیم این آقا چه می کند، ولذا نگاه نباید بکنیم این افرادی که سر از هر کجا میخوان در بیارن کارشون مشکله. اصلا چه لزومی دارد که در اون اتاقی که میت را قوس میدهن شما رفتی و این صحنه رو دیدی که دیگر نتوانی اصالت و صحه جاری کنی. نبین، کیفیت عمل این آقا را ندان تا بتوانی اصالت و صحه جاری کنی. اگر ندانم او چه می کند، اگر ندانم او چه می کند اصالت و صحه جاری می کنم، ولی اگر بدانم او چه می کند اینجا دیگر جای اصالت و صحه نیست. اینهایی که پشت سر امام جماعتی نماز می خوانند که می شنوند او چگونه حمد و سوره را می خواند اما نمی دانند که آیا این کیفیت درست است یا درست نیست، اینها نمی توانند اصالت و صحه جاری کنند. بگذاریم از این اشکالی که آی سیستانی می کنند که می گویند حتی اگر نمی شنوید قرائت امام را باز اصالت و صحه ثابت نمی کند صحت اختیاریه را. شاید صحت قرائت امام صحت عذریه هست، قرائت او صحیح هست در حال عذر. اصالت و صحه نمی گوید قرائت او صحیح اختیاری است و شرط جواز افتداء علی الاحوت این است که ما ولو با اصل احراز کنیم صحت اختیاریه قرائت امام را. ولی اگر می دانیم این امام امامی است که قرائت صحیحه دارد فی حد ذاته، اما شاید امروز اشتباه کرد، امروز اشتباه کرد، یعنی این شخص شخصی است که قادر است بر قرائت اختیاریه، شاید امروز اشتباه کرد، اینجا اصالت و صحه جاری است چون نمی شنویم او چه می گوید و او معذور هم نیست فی حد ذاته، قرائت صحیح او قرائت اختیاری است. اما اگر احتمال بدهیم که این امام امامی است که زبانش درست به قرائت صحیح اختیاری نمی چرخد یا جاهل قاصر است فکر می کند همین نه که بخواند صحیح است. اصالت و صحه اثبات صحت اختیاریه برای فعل غیر نمی کند. این بحث دیگری است که ما فعلا به اون نمی پردازیم. ما فعلا عرضمان این است که تا نمی شنویم قرائت امام را حق داریم اصالت و صحه جاری کنیم. شنیدیم، کیفیت رو دانستیم، نمیدانیم این کیفیت هم مجاز است یا مجاز نیست، دیگر جای اصالت و صحه نیست. حالا این که بله، این که شما اشاره میکنید تحرب از علم که انسان گوشش را بگیرد که نشنود این آقایی که نماز میت میخواند چطور میخواند، این شخصی که غسل میت به جا می آورد چشمانمان را ببندیم نبینیم او چگونه غسل میدهد میت را. تحرب از علم بله این اشکال داره. بزرگانی مثل خویی هم اشکال کردن، گفتن ادله اصول منصرف است از تحرب از علم، که سبب علم عادتا فراهم است چشمان خودت را ببندی. فقط در باب طهارت و نجاست دلیل داریم که تحرب از علم جائز است، اما در غیر آن من چشمانم را ببندم این گوشتی را که اگر ببینم میفهمم گوشت خرگوش است یا گوشت گوسفند، چشمانم را ببندم بسم الله بگویم و بخورم، نه این تحرب از علم است. این بحث دیگری است. ما قبول داریم در موارد تحرب از علم جریان اصل مشکل است. عرض ما این نبود که تحرب از علم بکنیم، عرض ما این بود که تا کیفیت عمل این آقا را نمیدانیم لزومی ندارد برامم فحص بکنم، اصالت و صحه جاری میکنم. ولیکن اگر فهمیدم کیفیت عمل او را دیگه جای اصالت و صحه نیست. این هم مطلب دیگر که همونطور که در شبهات، همونطور که قاعده فراق مختص است به شبهات موضوعیه، اصالت و صحه مختص است به شبهات موضوعیه، مخصوصا در اصالت و صحه که دلیل سیره است و سیره در شبهات موضوعی بیشتر نیست. قاعده فراق رو ما گفتیم انصراف دارد به قرینه شک فی ما قد مضا و فهم اصحاب به شبهات موضوعی، اما اصالت و صحه که از اول دلیلش سیره است که دلیل لبی است و قدر متيقن آن شبهات موضوعی است. این راجع به این بحث. نتیجه این شد که قاعده فراق و اصالت الصحه یک ما به الامتیازی دارد و یک ما به الاشتراکی. ما به الامتیاز این است که قاعده فراق شک در فعل مکلف است بعد الفراق من العمل، اما اصالت الصحه متقوم به شک بعد الفراغ نیست. ما به امتیازش این است که شک در صحت فعل غیر است، و اما ما به اشتراک این است که هر دو تعبد می شوند در آن به صحت عمل مشکوک و مختصن هر دو به شبهات موضوعیه. این که محقق اصفهانی خواست جامع درست کنه بین قاعده فرام و اصالت و صحه، گفت التعبد به صحت العمل المشکوک. خب روشن شد که این درست نیست، برای اینکه دو خصوصیت است که بدون لحاظ این دو خصوصیت نمی شود قاعده فراق و اصالت و صحه رو جهل کرد. در قاعده فراق باید خصوصیت فراق من العمل رو ببینیم، اما در اصالت الصحه باید خصوصیت فراغ من الامر رو نبینیم، چون در حال عمل غیر هم اصالت الصحه جاری است و اثر مترتب است، ولو شک ما در اثناء فعل غیر باشد. بین اخذ فراغ من العمل و شک بعد الفراغ من العمل و بین الغاء آن که در اصالت الصحه الغا می شود خصوصیت شک بعد الفراغ من العمل، جامع ذاتی وجود ندارد. مطلب دیگر این است که اصالت الصحه دو اصطلاح داره، یک اصطلاح اخلاقی یک اصطلاح فقهی. اصطلاح اخلاقی این است که در روایات آمده است که زع امر اخیک علی احسنه، حمله به صحت بکنیم فعل مؤمن را، از حقوق مؤمنین است که تا علم پیدا نکنیم به صدور عمل قبیح و حرام از اونها، هم می کنیم عملشون رو بر فعل حسن و مباح. نمیدانیم این آقا که رد شد به ما سلام داد یا ناسزا گفت. اینجا جای اصالت و صحه اخلاقی است، میگیم ان شاء الله به ما سلام داد، اما لازم نیست بگوییم علیک السلام. حمله بر صحت اخلاقی به این است که بگیم ان شاء الله به ما دشنام نداد، نه اینکه آثار سلام دادن را بر آن بار کنیم. نه، حمله بر صحت اخلاقی، حمله بر اصالت و صحه اخلاقی این نیست. توضیح می دهیم اصالت و صحه اخلاقی این است که بگیم ان شاء الله گناه نکرد، چون دلیل بیش از این نیست. عرض می کنم اما اصطلاح دوم که اصالت و صحه فقهی است، در جایی است که اصل عمل از غیر محرز است، شک می کنیم صحیح بود یا فاسد. سلام داد، نمی دانیم سلام صحیح داد یا سلام فاسد، اگر سلام فاسدی فرض بشود. عقدی انجام داد، نمیدونیم عقد صحیح انجام داد یا فاسد، و الا نوع عقد میدانیم، عقد ازدواج بود، با این دختر خانم ازدواج کرد، نمیدونیم ازدواجش صحیح بود تا دیگر ما نتوانیم با این دختر خانم ازدواج کنیم، یا فاسد بود که ما بتوانیم با این دختر خانم ازدواج کنیم. این بعد از احراز عنوان عمل از غیر شک میکنیم صحیح بود یا فاسد، خب این اصالت و صحه فقهی است و آثار فعل صحیح رو ما بار میکنیم، ولو اون شخص مؤمن نباشد، اصلا کافر باشد یا غیر مؤمن باشد، برخلاف اون اصالت و صحه اخلاقی که از حقوق مؤمنین است. هر کدام هر دلیل مستقل خودش را دارد. اصالت و صحه اخلاقی دلیلش روایات و آیاتی است. آیات مثل اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یا قولوا للناس حسنا که در صحیحه معاویه بن عمار آمده است که قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو، لا تقولوا الا خيرا، مبادا بگید این آقا دشنام داد، جز خیر چیزی نگید. اما معناش این نیست که آثار عملی سلام دادن این شخص رو بار کنید، لا تقولوا الا خيرا، تا علم پیدا نکنید که او دشنام داد جز خیلی چیزی نگویید. این معناش این نیست که آثار سلام دادن او را عملا بار کنید. یا در مرسله حسین ابن مختار داره قال امیر المؤمنین علیه السلام زع امر اخی که علا احسنه حتی یعتی که ما یغلب و کمن ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی که سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. روایت اینه، روایت مرسله اینه که زع امر اخی که علا احسنه حتی یعتی که ما یغلب و کمن ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی سوءا. گمان بد نبر، نبوس دشنام به من داد، نه اینکه آثار عملی سلام رو بار کن در جایی که نمیدونی دشنام داد یا سلام داد. عرض کردم این روایت مرسله ادامش داره، ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی کسوعا، و محتمل نیست فقهیم که ما نمیدانیم که این آقا آمد نعوذ بالله زنا کرد یا ازدواج کرد. آثار فقهی ازدواج رو بار کنیم، نمیدانیم که آمد نماز میت خوند یا رفت بالای سر میت لعن کرد این میت را، بگیم آثار نماز رو بار کن. آقا چرا نماز میت نمیخونی؟ والا من دیدم یک آقایی که تا زمانی هم که زنده بود با این میت باش بد بود، رفته بالای سر میت دستاشم برده با آسمان، شک کردم، میگه اللهم الان هازل میت، یا میگه اللهم اغفر هازل میت، نماز میت میخواند یا نفرین بر میت میکنند. خب گفتیم زع امر اخی که علا احسنه، پس انشاءالله نماز میت میخواند. فقیهی به این ملتزم نشده است و هیچ دلیل بر این قائم نیست. در روایت محمد ابن فضیل هم هست که کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامه و قال لک قولا فصدق و کذبهم. اگر 50 نفر بیان بگن این آقا خلاف کرد، خود او بگوید نخیر. 50 نفر بگن این آقا پشت سر شما ناسزا گفت، خود او بگوید نگفتم. فصدقه و کذبهم. خب این چه تصدیقی است؟ یعنی تصدیق عملی است که ما آثار فقهی بار کنیم. خب 50 نفر دارن میگن این آقا ناسزا گفت، آثار فقهی ناسزا گفتن رو بار نکنیم، ولی خود او میگوید من ناسزا نگفتم بلکه فرض کنید که به شما سلام دادم، آثار فقهی سلام رو بار کنیم. این که محتمل نیست، ترجیح بلا مرجح است. یک نفر رو بر 50 نفر ما ترجیح بدیم، این معنیش که 50 نفر رو متهم کنیم به دروغ گفتن. خب اونا دارن میگن که میگن این آقا ناسزا گفت، خودمون میگوید سلام دادم. این محتمل نیست که آثار فقهی سلام رو بار کنیم. این معنیش این است که بگیم انشاءالله تو راست میگویی، آثار صدور قبیح را ما بار نکنیم. کذب هم یعنی بگو انشاءالله اونها اشتباه میکنن، نه اینکه آثار فقهی کذب اونها رو بار کنی، بگو انشاءالله اونها اشتباه میکنن، انشاءالله تو درست میگی. حالا سؤال من اینه، از نظر فقهی این اصالت و صحه اخلاقی که از حقوق مؤمنینه، چون راجب اخ مؤمن بود، این یعنی چه؟ اصلا سوء ظن به مؤمن حرام است یعنی چه؟ آقا سوء ظن یعنی احتمال صدور حرام از دیگری احتمال راجح، احتمال بیش از 50%، خب تابع اسباب خودش هست. خب من چه بکنم؟ من دیدم که این آقا رفت مغازه مشروب فروشی یک بطری گرفت آورد، مخفی هم کرد زیر لباسش. سوء زن پیدا کردم. اولا این سوء زن نوعا غیر اختیاری است، ثانیا بشود هم با فکر این سوء زن رو از بین برد. قطعا واجب نیست که من هر کسی را ببینم، جوانی را ببینم که با یک دختری سخن میگوید سوء زن پیدا میکنم. بیایم تأمل کنم به جای مباحث علمی در این که بالاخره زائل کنم این سوء ظنم را. شب و روز باید مشغول تأمل در اسباب سوء ظن به دیگران باشم. الانم که اطلاعات زیاد شده، سایت ها و روزنامه ها و دیگه، باید شبها هم از خوابتون بزنید فکر کنید این سوء ظنی که به این برادر مؤمن پیدا کردید بر اثر شنیدن فلان شایعه، فکر کنید، هرچی هم فکر کنید بیشتر ترجیح پیدا میکنه. چه بسا صدور گناه از او. خب این که محتمل نیست که این سوء ظن حرام باشد. پس مراد از این که سوء ظن حرام هست چیست؟ و این که میگید انشاءالله فلانی گناه نکرد، خود گفتن انشاءالله گناه نکرد که واجب نیست. یعنی آثار گناه رو بار نکن، آثار ناسزا گفتن رو بار نکن بر این سخنی که این جوان گفت و رد شد که نمیدانی سلام داد یا ناسزا گفت. معلوم است که آثار رو نباید بار کنم، چون مشکوکه، استثاب عدم سب داره. معلومه که نباید آثار سب رو بار کنم، معلومه نباید اخبار بدم از صدور سب از او جزمن، چون قول به غیر علم است و این اختصاص ندارد به اخ مؤمن. کافری هم رد شد نمیدانم سلام داد یا فوش داد، من بگویم حتما فوش داد، این قول به غیر علم است. آثار فوش دادن را بار کنم، این خلاف استصحاب است. و چه بسا خلاف شرع هست که من بیایم به او بگم فرض کنید خودتی، میگه چی؟ ما که حرفی ندادیم، ما سلام دادیم. یعنی نه، چون شما مؤمن نیستی مأمور نیستم به حمل فعل تو بر محمل حسن. یعنی آثار ناسزا گفتن رو بار کنم. پس این چه امتیازی است که اخ مؤمن بر غیر مؤمن دارد، و این چه نهی است در کتاب و سنت از سوء ظن به مؤمن؟ این خودش یک مطلبی است که باید روش تأمل بشه. ما به ذهنمون سه تا احتمال میاد. یکی این که بگیم در مورد مؤمن شارع تحریم کرده که ما در نفسمون بنا بگذاریم بر صدور حرام از او. عقد القلب، عقد القلب جازم بر این که این مؤمن به ما ناسزا گفت، این رو شارع تحریم کرده. سوء ظن داری در حد اینکه عقد القلب نمی کنی بر آن اشکال ندارد. سوء ظن است دیگه، چه کنم، دست خودم نیست. منافع سوء ظن فراهم شد، سوء ظن پیدا کردم، چون تا او حرف زد دوستانش خندیدن. خب سوء زن پیدا کردم نکنه. بعد گفت یک مطلقی به ما گفت، چه کنم سوء زن پیدا شد، اما عقد القلب بر این که حتما او به ما ناسزا گفت ولو هیچ چیز نگویم. همین عقد القلب اگر اون شخص مؤمن است این حرام میشه. عقد القلب در اختیاره، یعنی بناء نفسانی بگذارم بر این که او به من ناسزا گفت. ترتیب عملی بعدش هست، اول بناء نفسانی است. بناء نفسانی در اختیار هست. ببینید علم که بحث نیست، سوء ظن است. یک بحثی هست مرحوم فیض کاشانی مطرح کرده و امام هم پذیرفته که بناء نفسانی تابع علمه. علم پیدا کنی بناء نفسانی هم پیدا میکنی. علم داری الان روزه، بناء نفسانی پیدا میکنی که روزه. علم داری الان شب نیست، خب بناء نفسانی پیدا میکنی الان شب نیست. فرمودن محال است بناء نفسانی برخلاف علم. شما شک دارید که الان ساعت چیست، محال است بناء نفسانی بگذارید بر یک ساعت معین. و لذا امام فرمودن و جهدو بها و استیقنت و انفسهم، جهود لسانی است، یقین قلبی بدون عقد القلب و بناء قلبی ممکن نیست، جهود لسانی بود. ولیکن به نظر ما این تمام نیست. انسان می تواند با غلبه دادن قوه واهمه خودش کاری بکنه، بناء قلبی بگذاره بر یک امر مشکوک. یعنی اینایی که به مظنوناتشون اعتماد میکنن اینجورن، ظنه اما بنا میگذاره بر وجود این مظنون، بنا نفسانی میگذاره و لذا میبینید میخواد آثار او رو هم بار کنه، بنا نفسانی گذاشته اول. خب شارع در مورد مؤمن گفت بنا نفسانی نگذار تا علم پیدا نکنی به صدور حرام از او، به صرف ظن بد به برادر مؤمن بناء نفسانی نگذار بر صدور حرام از او. اما غیر مؤمن، غیر مؤمن حالا بناء نفسانی بگذاری که این کافر گناه کرد، چه اشکالی داره؟ اخبار به غیر علم، بیایید به مردم بگین کافر گناه کرد، میشه قول به غیر علم. مشهور قول به غیر علم و حرام میدونن. حالا خود همینم محل بحثه، دلیل حرمت قول به غیر علم واضح نیست. ممکن است کسی بگه راجع به کافر قول به غیر علم هم اشکال نداره، بیاد بگه فلانی گناه کرد با اینکه علم نداره گناه کرد، لقائنا لن یقول که این حرام نیست، ولی راجع به مؤمن حرام است. چرا؟ برای اینکه قول به غیر علم دلیل بر حرمتش چیه؟ اونی که مسلم حرامه تو قرآن هم اومده، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اما ان تقولوا علی الناس ما لا تعلمون، ان تقولوا فی العالم علی العالم علی السماء والارض ما لا تعلمون، به چه دلیل حرامه؟ مرحوم آقای خویی فرموده بود که علم اجمالی داریم در موارد قول به غیر علم، که یا اخبار به وجود این مشکوک حرام کذبه، یا اخبار به عدم آن. علم اجمالی منجزه، قول به غیر علم حرام عقلی است از باب منجزیت علم اجمالی. شما میگه الان ساعت مثلا 8:30 شک داریم، یا اخبار به این که الان ساعت 8:30 کذبه و حرامه، یا اخبار به این که ساعت 8:30 نیست کذبه و حرامه، علم اجمالی منجزه. خب آقا این علم اجمالی رو شما پیدا کردید، این مردم بیچاره که این علم اجمالی تو ذهنشون نیومده. شما علم اجمالی که در ذهن خودتونه منجز قرار میدید برای مردم، مردم چوب علم اجمالی شما رو بخورن و شما علم اجمالی دارید بر شما منجزه، دیگران که ملتفت نیستن علم اجمالی ندارن بر اونا منجزی. یه روایتیه، روایت متصیح شام، حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه. ممکنه کسی بگه که خب این روایت میگه حق الله علی العباد ان یقولوا ما لا یعلمون، ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون، ولکن انصافا شبهه این که این مراد ازش احکام الهی باشه. حق خدا بر مردم اینه که راجع به خدا چیزی که نمیدونن نگن، و الا قول به غیر علم بر دیگران خب یکی از گناه هاست، خیلی گناه بزرگی هم که نیست، این همه گناه داریم فقط چسبیده به قول به غیر علم. دروغ حرامه، زنا حرامه، غیبت حرامه، ربا حرامه، اونا رو نگفته، فقط اگه قول به غیر علم رو ترک کنی ادا کردی حق خدا رو. این ظاهرش اینه که قول به غیر علم بر خدا نگو، در شبهات احتیاط کن و یا کفو اما لا یعلمون، مربوط به احکام خداست، ربطی به قول به غیر علم بر مردم نداره. ولذا قول به غیر علم ممکنه بگیم در مورد عیوب مؤمنین حرامه و در مورد غیر مؤمنین حرام نیست، حداقل اینکه بناء نفسانی در مورد مؤمنین بر صدور حرام مشکوک حرام نشد، این جایز نیست. این یک احتمال، انشاءالله دو احتمال دیگر رو هم روز شنبه عرض میکنیم.